بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که شروع کردیم در جلسه قبل و بنا هست که انشاءالله در این سال درسی به بررسی آن بپردازیم، مبانی اجتهاد در علم کلام. آیا در علم کلام اجتهاد معنی دارد یا نه؟ و اگر دارد، آیا به همون معنایی است که در علم فقه مصطلح و رایج و از نظر قواعد و مبادی و مبانی، آیا همان مبانی و قواعدی است که در اصول الفقه بیان شده است و بحث شده، یا اینکه تفاوت‌هایی دارد؟ این رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدهیم. ولی مقدمتاً عرض کردیم که راجع به خود علم کلام و جایگاه این علم، هویت این علم و نسبتی که با سایر علوم به خصوص علوم دینی دارد، اینها را یه مقداری بحث کنیم تا موضوع ما کاملا منقح باشه. چه جایگاهی اصلا علم کلام در بین علوم دینی دارد، اینا را به عنوان مقدمه بنا شد که بررسی بکنیم. و عرض کردیم که علم کلام با این اسمی که معروف شده است، در واقع علم اعتقادات دینی است. یعنی به جای علم کلام میتوان این نام را به کار برد و مناسبتر هم هست، علم عقاید دینی یا علم اعتقادات دینی. این نام به این اصطلاح از اصطلاح کلام گویاتر هست، چون دقیقاً موضوعی که این علم درباره آن بحث می کند همان اعتقادات دینی است. هر یکی از ادیان آسمانی و شرایع آسمانی، شاید بتوانیم در سایر مکاتبم بگیم این را، این که عرض می کنم در ادیان آسمانی از مختصات ادیان نیست، بلکه شاید هر مکتب اینجوره که از دو بخش به طور کلی تعالیم آن و معارف آن از دو بخش تشکیل می شود. به نظرم هر مکتبی از مکتبهایی که بشریست یا شرایع و ادیان آسمانی، این خصوصیت را داره، این مشترک در واقع بین همه اینا، با اون این که یک بخش از تعالیم و آموزه های اون مکتب یا اون دین باورها و اعتقاداته و یک بخش دیگر اون چیزهایی است که مربوط به رفتار و کردار و عمل پیروان اون دین یا پیروان اون مکتب مربوط به اونهاست. به نظر هم یه چیز کلیه، نمی شود هیچ مکتبی را پیدا کرد ولو مکتبهای بشری باشد، مثلا مارکسیزم فرض بفرمایید، سوسیالیزم، لیبرالیزم، مثلا این مکتبهای به اصطلاح بشری، هومانیزم، همه اینها هم وقتی آدم دقت میکنه دو بخش کلی دارند یا از دو بخش کلی تشکیل می شود آموزه هاشون و تعالیمشون. بخش اولش اون چیزی است که به باور مربوط می شود، به عقیده. یعنی اگر یک کسی مارکسیست مثلا هست یا سوسیالیست هست یا لیبرالیسته، مثلا از با مثال عرض میکنم، این قبل از هر چیز یک باوری دارد. حالا این باورش راجع به انسان است که مثلا انسان چیست، اعتقاد دارد به چیستی انسان و چگونگی انسان، یا باور هست نسبت به جهان که حالا هر دو هم میتونه باشه. این که میگه منع الخلق، باوری دارد راجع به انسان و چیستی انسان و یک باور و اعتقادی راجع به هستی و جهان. از اینجا شروع میشه. یک کسی هم که متدین به دین آسمانی است، یعنی اون مجموعه ای که بهش میگیم دین آسمانی، اونم همینطوره. بخش اول آن لاجرم و ناگزیر، بخش اولش مقوله باور اعتقاد، یعنی یک نگرش و بینشی مطرح می شود، یک بینش و نگرشی نسبت به انسان و نسبت به جهان که در کل می شود تقسیم کرد به، حالا اصطلاحا بگیم جهان بینی، اون تعبیر جهان بینی هم همین را میگه. یعنی هر انسانی لاجرم یک جهان بینی دارد، خواه این انسان الهی باشد یا مادی باشه. هر مکتبی از مکاتب و آینی از آینها، اهم از این که این مکتب آسمانی باشد یا بشری باشه، لاجرم این را داره. یعنی اون مکتب یه تعالیم و آموزه هایی دارد که بینش میدهد، نگرش میدهد، باور ساز است، عقیده ساز است، مقوله اش مقوله اعتقاداته که عرض کردم اصطلاحا میگیم جهان بینی. وقت بخش دومش اون چیزاییه که، یعنی اون تعالیم و اون آموزه هاییه که مربوط به نوع رفتار و کردار انسان است. حالا رفتار و کردار انسان با خودش که چه تکلیفی، چه بایدی، چه نبایدی با خودش دارد، چه کار باید بکند نسبت به خودش، که این بحثای اخلاقی است، امور فردی اخلاقی است. یک، بایدها و نبایدهای پیدا می شود که با دیگران چه کار باید بکند، نوع رفتار او با دیگران مشخص می شود. این را اصطلاحا بهش میگن ایدئولوژی. بنابراین فهمیدید ما در اصطلاحات حوزوی خودمان و اون علوم دینی که ما داریم به اینها میگوییم اصطلاحا فروع عملیه، که اون بخش اول را میگوییم اصول اعتقادیه و این بخش دوم را میگوییم چی؟ فروع عملیه. این اون چیزی که به رفتار انسان است و این را به فروع تعبیر کردن، اون را به اصول تعبیر کردن. پس تعالیم ادیان الهی که حالا بحث ما راجع به اوناست و یا اسلام، از دو بخش کلی تشکیل شده است که یک بخشش اصول اعتقادیه است، حالا بگیم جهانبینی، جهانبینی دینی، جهانبینی الهی، و یک بخشش هم فروع عملیه است، حالا اصطلاحا بگیم ایدئولوژی، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی و رفتاری. خب چرا به این میگوین اصول و به این میگوین فروع؟ آیا این اصطلاح اصول و فروع توقیفی هست این نام، و این به تصریح در قرآن مثلا آمده، در متن وحیانی آمده، یه گزینه، یه فرض، یا این که نه، این که ما بخشی را میگوییم اصول، بخشی را میگوییم فروع، یعنی اون چیزایی که جهان بینیست میگیم اصول دین، اون بقیه را میگیم فروع دین. آیا این اصطلاح اصول دین و فروع دین با همین نام و عنوان در متن وحیانی نقلی آمده است؟ این یک فرض. یا نه، از آیات و روایات استنباط شده است، یعنی علما رجوع کردن به آیات و روایات و این دوتا اصطلاح را استنباط کردن از متون وحیانی، اینم یک فرضه. بله، فرض سوم جانم، بله، به صراحت چیزی به نام این که مثلا هاذهی اصول و هاذهی مثلا فروع، این چیزی نداریم. ولی وقتی رجوع کردن به مجموعه آموزه ها و تعالیم اسلامی یا دینی، به این رسیدن که این خواستگاه نقلی وحیانی داشته باشد، منتها استنباطی، نه به صورت صریح و آشکار. این هم یک فرضه. فرض سوم این است که اصولاً این مطلب که هناک اصولون و هناک فروعون، یا هاذه اصول و هاذه فروع، این یک اصطلاح برآمده از تحلیل عقلیه، عقلیست، یعنی قبل از آن که ما بخوایم را استنباط بکنیم یا استنباط شده باشه، این بر اساس تأمل و دقت و تحلیل عقلی ما به این میرسیم. نهایت فرمودید، یعنی اون بخش اول را که به باور مربوط می شود و اصطلاحا جهان بینی و بینش، این را بهش میگه به اصول. نهایت فرمودید، مثلا در مارکسیسم هم یک اصول دارد یک فرو دارد، یعنی این اصطلاح دیگه توقیفی نیست، اصطلاح خاص دینی نیست، اصول و فرو. هر مکتبی از مکاتب دو بخش دارد، عرض کردیم، بخش مربوط به بینش و نگرش و باور و جهان بینی، بخش مربوط به بایدها و نوایدهای رفتاری و عملی. اون بخش اول خود به خود می شود اصول، اون می شود فروع. اون اصل یعنی ریشه، فرع یعنی شاخه دیگه، این معنیش خیلی واضحه که درخت یک ریشه هایی دارد، یک شاخه هایی دارد. اون شاخه وقتی است که این ریشه ها باشه، ریشه به شاخه نیاز ندارد، وابسته نیست، اما کینونت و واقعیت شاخه و تنه درخت، اون وابسته به اون ریشه است. یعنی درختی میتوانیم فرض بگیریم که ریشه دارد، ریشهش هم زنده است، اما فعلا تنه ای ندارد، بریدن تنه اش را، دقت کردید، یا شاخه هاش را بریدن، اما همچنان ریشه بر جای خودش باقیه. پس وجود ریشه وابسته به وجود شاخه نیست یا تنه، اما عکسش هست. میشه بعد آیا یک درختی را در نظر گرفت واقعی خارجی درخت باشه و این تنه و شاخه داشته باشه از ریشه نداشته باشه؟ این نمیشود. این حرف فرمایید، میشود که ما یک مکتبی را در نظر بگیریم که این بایدها و نبایدهایی دارد، چطوری آدم باید با خودش رفتار بکنه، چه وظایفی داره با دیگران، چه وظایفی دارد، اما این پایه و ریشه اعتقادی نداشته باشد، چنین چیزی نمیشه. یعنی اگر کسی، دقت فرمایید، اگر کسی بگوید بلا مارکسیست باشه، عرض کردم هر مکتبی از مکاتب، بودیزم باشد، جینیزم باشد، اسلام باشه، مسیحیت باشد، هر مکتبی، هر دینی، وقتی که میگوید من چرا باید این چنین کنم، چرا باید این چنین رفتار بکنم، یا چرا نباید آنچنان بگویم و بنویسم و رفتار بکنم و امثال اینها، این چرا باید این کار بکنم چرا نکنم، قبلش میگه خب من چون چنینم، من چون چنین هستم، چون جهان این گونه است، یا من چون این چنین نیستم و جهان این گونه نیست، این مقتضاش این است که من باید اینطوری عمل بکنم. مثلا کسی که میگوید من باید، مثلا آیه شریف قرآن ملاحظه فرمایید، ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، مگه نیست؟ آیه شریف قرآن است دیگه، این یک باید است. الان این آیه شریفه به ما مسلمانها یک دستوری داره صادر میکند، یک راهی را، یک شیوه زندگی را به ما میآموزد. ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن، یعنی باید شما فکر کنید که چی دارید برای آینده آماده میکنید. خب باید قبلش به آینده معتقد باشم دیگه، یعنی پیش فرض این که تنظر نفسون ما قدمت لغد، این که هناک غد، یعنی اول باید معتقد باشه به این که فردایی بعد از مرگ وجود دارد، زندگی ابدی هست، اون وقت مقتضای این باور این است که من برای اون باید یه فکری بکنم، باید یه رفتاری بکنم. حالا اون رفتار چی هست، اون دیگه جزئیاتش را عقل نمیفهمد، اون را وحی تعیین میکنه. عرضم این است که هر باید و نبایدی که ما صحبت میکنیم، مثلا میگیم باید نماز بخوانیم، این یک باید عبادیه دیگه، نماز خواندن در پنج وقت در شبانه روز واجبه، حالا مستحبات شو ترجمه بشه. چرا من باید در پنج وقت نماز بخوانم؟ این رفتار من که فقیه حکم این را بیان میکنه، یعنی عالم فقه حکم این دستور نماز را، شیوه نماز را در سفر، در حضر، سایر موارد بیان می کند. قبل از این که من چطوری باید نماز بخوانم، بله، بقیلش این است که اصلا نماز خواندن، من باور دارم به این که یک نمازی هست، یک تکلیف اشاره دارد به نام صلاة. الاعتقاد به تکلیف قبل نوع العمل به تکلیف. یه از منطقیه دیگه، یه چیز خیلی واضحیه. اگر کسی معتقد نباشد که نمازی بر او تشریع شده، خب دیگه اصلا نوبت به این نمیرسد که حالا من باید چطوری نماز بخوانم، در سفر چطور، در حضر چطور. پس الاعتقاد و به تکلیفی به نام صلات، این میشه اعتقاد دیگه، یعنی بعد اعتقاده. چرا ماه رمضان ما باید ماه رمضان بعد روزه بگیریم، اینجوری روزه بگیریم؟ درسته این چگونگی روزه گرفتن را فقه مشخص میکند، فقیه مشخص میکند، اما اصل این که باید روزه بگیریم و یک بایدی، یک عقیدهی در کار هست، این دیگه کار فقه نیست و کار فقیه نیست، این موضوع علم فقه هست. ات تکلیف و به صوم، ات تکلیف و به صلات، به زکات، به الحج، به الخمس و سایر موارد، اصل و تکلیف فقه نیست، عقیده است. نوع تکلیف و چگونه یه تکلیف می شود فقه. خب وقتی که اینطور شد، اصل تکلیف لذا در مثلا علم کلام یکی از مباحثی که در افعال الله دارن، ذات و صفات و افعال، وقتی که به افعال می رسن میگن افعال تکوینی یا افعال چه؟ تشریعیه. درست؟ الاعتقاد به ان لله تعالی افعال تکوینیه و افعال چه؟ تشریعیه. وقت افعال تشریعی الهی چی هست؟ مثلا یکیش هست از تکلیف و به صلات. این بحث تکلیف، حسن و تکلیف، وجوب و تکلیف و غایت و تکلیف، هم فلسفه تکلیف کلام است، این مال فقه نیست. یعنی فقیه به ما هو فقیه به عنوان علم فقه درباره این که ما تکلیفی به نام صلات داریم یا به نام نمیدونم حج داریم بحث نمی کند. بحثش از چی است؟ نوع تکلیف و شیوه تکلیفه. اما اینکه اصل تکلیف هست فعل تشریعی الهی، این بحث اعتقادیه. اینا فهمیدید؟ لذا یه عده‌ای مثلا معتقد بودن که نه، خداوند متعال تکلیف به خصوص تکالیف نقلیه ندارد. مثلا از اساس این تکلیف رو چکار میکنن؟ به خدا معتقدن ها، اما چیزی به نام تکالیف شرعیه یا وحیانی معتقد نیستن. میگن هرچه عقل گوه هم بس. اون براهمه مثلا، براهمه خدا را که منکر که نیستن، که معتقده به خدا هستن، معاد را هم معتقدن، اما نبوت را قبول ندارن. میگن ما چیزی به نام تکلیف وحیانی نبوی دیگه نداریم. حالا حرف اونا این است که یا این مطابق عقل میاره یا مخالف عقل میاره. اگر موافق عقل میارد خب نیاز نداریم، لغو است. اگر مخالف عقل میارد بعد رد بشد چیزی که مخالف عقل باشه. استدلال اونا را دارم عرض میکنم، حرفشون غلط است، ولی میخوام بگم یعنی اینطوریه که این مسئله یک مسئله توقیفیه تعبدیه مستنبط از نقل نیست، این یک تحلیل عقلانیه. لکل مکتب و مشرب و مذهب و شریعت و دین، هرچی اسمش میخواد بگذاری، لاجرم دو بخش از تعالیم داره. هر مکتبی که میخواد باشه، یک بخشش باور و بینش و نگرشه، بخش دیگرش چیه؟ نوع رفتار و عمل نسبت به خودش یا دیگران. اینا میگن فروع، را میگن اصول. چرا به این میگن فروع، به این میگن اصول؟ این یه چیز خیلی واضحیه، این به منزله فروعه و اون به منزله اصوله، یعنی اون ریشه است، اون پایه است. اگر این پایه نباشد اصلا نوبت نمیرسد به اون نحوه بایدها و نبایدها. لذا علم فقه، علم حدیث، علم تفسیر، همه این علم اخلاق، همین علوم، شاخه های مختلف علوم داریم، علوم دینیه، تمام این شاخه های علوم دینیه فروع هست و یک علم دینی داریم که اون علم اصول است، علم کلام. لذا به همین خاطر اسمش رو گذاشتن علم اصول دین. یعنی یکی از اسمهایی که این علم دارد، علم، من عرض کردم علم الاعتقادات دینیه است. ما هو علم الکلام؟ العلم بالعقائد دینیه. این یک بیانه، بعضی از بزرگان علما هم همجور گفتن، الاعتقادات ایمانی. مثلا ابن خلدون در مقدمه خودش وقتی به علم کلام میرسد، ابن خلدون اینجور میگوید، میگوید موضوع علم کلام چیست؟ اصطلاحشون العقائد ایمانیه. درسته، این حرف بسیار متینی است، العقائد الایمانیه. خب بعضی ها گفتن که این علم، علم اصول دین است. چرا؟ یعنی چون موضوعش اصول دین است. اصول دین کدام از همون اعتقادات است؟ یعنی کلمه اصول دین مرادف کلمه عقائد ایمانی و عقائد دینیه، چون العقائد الدینیه به نسبه الالاعمال و الاحکام دینیه به منزله اصوله. وجه این که گفتن اصول دین، نه اینکه حالا در یه آیه‌ای در یک حدیثی صراحتاً تعلیلاً مثلا ضمنی که آمده باشد، نه، یه چیز عقلیه. یعنی الاعتقادات و دینیه هی اصول الدین دیگه. حالا ما بخوام یا نخوام اصول هم پایه ها هستن، ریشه ها هستن. چون تا همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تا بحثی به نام تکلیف ما نداشته باشیم، یک مسئله اعتقادیه. الاعتقاد به ان من افعال الله چی است؟ از تشریع و تکلیف. و علمای کلام بحث کردن که آیا تکلیف اصلا خوبه یا نه، حسن اون اولا. حالا اگر حسن هست واجب است یا نه؟ گفتن بله حسن است، واجب هم هست، به رضا از خدای متعال قطعا صادر شده. یعنی قطعا خدای متعال یک کاری که انجام داده چی است؟ ما را خلق کرده، تکمینا عالم را خلق کرده، انسان را خلق کرده، ملک خلق کرده، همه چیز خلق کرده. یه چیزی هم به نام تشریع دارد، شرع کما خلق. این دو تا کار کرده خدای متعال. این که بحث اعتقادیه. وقتی که خدای متعال تکلیف کرده، اون وقت تکلیفش چی هست؟ تکالیفش به چگونه انجام میشه؟ بسم الله. این دیگه بحث علم فقه. یا اگر مربوط به حوزه درون باشه، صفات درونی باشه، حالا اصطلاحا هم میگیم اخلاق. یعنی به عبارتی اخلاق و فقه میشه یک کاسه اش کرد. یعنی ما دیگه میتوانیم بگیم اصلا دو تا علم کلن ما علم دینی داریم، ثنایی کنیم، علم الاعتقادات اصول و علم الفروع. کلان اگه اینطوری است، یعنی یه وقت این هست که ما صحبت این هست که چگونه باید رفتار کنیم نسبت به خودمون، نسبت به دیگران، نسبت به جهان، نسبت به خدا. چهار محور، بایدها و نبایدهایی که به انسان فی ارتباطهی در این محورهای چهارگانه، مع نفسهی، مع خالقهی، مع بنی نوعهی، مع العالم، جایی که در زندگی می کنه. این چگونه من باید رفتار بکنم، خوباش کدوم و بداش کدوم، همش می شود فروع. و همه اینها را در واقع فقاهت می خواد اینها. یعنی اگر بنا شد که اینها استنباط بشه، تفصیل داده بشه، چی می خواد؟ همون فقاهت و اجتهاد را می خواد. الا این استش که یک قسمتی شده که خیلی خیلی کاربردیه و من از طهارات الادیات، این قسمت را آمدن گفتن این فقه است. اون قسمتی که مربوط مثلا به خلقیاته، این که مثلا شجاعت چطوره، سخاوت چطوره، حکمت چطوره، جبن چطوره، صفات رذیله، صفات فضیله، اینا را چکار کردن؟ اینا را جدا کردن، به علم اخلاق رفت دادن. و در واقع همه اینا را اگر چنانچه کسی بخواد از دین اسلام یا از هر دین آسمانی در بیاره، چکار باید بکنه؟ باید اجتهاد بکنه دیگه. لذا ملاحظه میکنید در روایات ما، مثلا بهار را که شما ملاحظه، کتاب الصلات دارد، کتاب الصوم دارد، کتاب الزکات دارد، اما کتاب الایمان و الکفر دارد، کتاب نمیدونم عشره دارد، معیشت دارد، همه اینا را دارد دیگه. علامه مجلسی یا مثلا مرحوم نراقی یا دیگری یا دیگری اگر آمده باشد بحثای اخلاقی را هم جدا، ها بحثای اخلاقی گفته باشه، این بحث فقیهانه است، بحث اجتهادیه. از کردن اینا دو بخش کردن، یک اصطلاح هست و الله خیلی اونچنان وجهی نداره. یعنی ما مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات و احکام تکلیفیه، احکام وضعیه در رابطه با نسبت ما با خودمون، با خالقمون، با جهان، با بنی نوعمان، همش در حوزه فقه قرار میگیره. یعنی یک علم کلان داریم، علم دینی کلان که مربوط هست بایدها و نبایدها نسبت به انسان. حالا دو قسم کردن، یه قسمش رو گفتن علم الفقه الاحکام، یه قسمش رو گفتن علم الاخلاق. این یک دو تقسیم بندی اصطلاحیه، این خیلی تو جایگاهی به اون معنا نداره، واقعا دوتاش یک وزان داره در مقابل علم الاعتقادات. علم الاعتقادات سرکارش با این نیست که ما حالا چطوری باید رفتار بکنیم در اخلاق و اینها و ارتباط با مثلا عبادات و معاملات و غیره، نه، بحثش این است که اعتقادات ما چیست. اعتقاد درست کدوم است، اعتقاد نادرست کدوم است. به عبارت اخرى من مالا میخوام یه تعبیری با اجازه شما به کار ببرم، یه تعبیری که چی باشه، که به وحدت اصلا برسیم. از تثلیث آمدیم به تثنیع، حالا از تثنیع میشه به توحید اصلا رفت. یعنی این سه شاخه علم را بکنیم دو شاخه، عرض کردم دو شاخه را اصلا بکنیم یک شاخه، یک اصلا ما توحید نگر باشیم، یک علم دینی داریم. کلان ها اون چی هست؟ اون علم انسان به بایدها و نبایدهای الهی. نگاه کنید، هناک علم واحدون، علم دینی واحد، ما هو العلم بالواجبات والمنهیات و حالا بایدها و نبایدهای چی؟ الهی. وقتی بایدها و نبایدهای الهیه یا در حوزه اعتقادات است، این می شود علم العقاید. یعنی کار متکلم عالم عقیده این است که بایدها و نبایدهای اعتقادی را مشخص کنند. مثلا از توحید باید است، از شرک نباید است، علم ازلی الهی باید است، علم حادث مثلا نباید است، حالا بقیه اینا، علم ذاتی باید است، علم نمیدونم خارج از ذات زائد بر ذات نباید است. اینا دیگه ایناست دیگه، فروع خود اعتقادات شاخه ها دارد، فروع دارد. اصل علم الله تعالی دوباره میشه اصل الاعتقاد به انه عالم، کیفیت علمه و شاخ و برگ این علم میشه، علم ذاتی ازلی، علم حادث، علم محیط، چه به ذات است به غیر از اینا دیگه جزئیات تفاصیل به باید بگوید، اجمالون و تفصیلون میتونیم بگیم. پس ما یک علم دینی داریم، اون چی است؟ آقا العلم بالاحکام الالهیه فی مجالات مختلفه، اینجوری یک بایدها و نبایدها الهی. خب حالا این علم واحد حسب المتعلق، اون چیزی که میخواد حکمش رو بیان بکنه چی هست؟ اعتقاداته. این میشه علم کلام. یا مربوط به فروع عملیه است، این میشود علم فقه به معنای عام که اخلاق رو هم میگیره. فروع و احکام و دستورات بایدها و نبایدهای رفتاری من، رفتاری به چه چیز؟ گفتم چهار محور داره، با خودم، با خالقم، با جهان، با بنی نوع. غیر از اونا که نیست که. چطوری باید رفتار بکنم با خالق؟ بحث عبادات میشه. چطوری باید رفتار بکنم با بنی نوع خودم؟ بحث معاملات و معاشرات و احکام مدنی و این چیزا میشه. با خودم چطوری باید رفتار بکنم؟ بحث اخلاقیات میشه. با جهان باید چطوری رفتار بکنم؟ اینم یکی از فروع باز رفتاریه. خب تمام اینها کار فقیهانه است. یعنی چی؟ این اجتهاد میخواد، عالم میخواد، ملا میخواد، چه با بر اساس منابع الاجتهاد حکم این بایدها و چهار محور را بگیم. درسته؟ این میشه معنای کلان فقه به معنای فروع ها. چون حالا فقه را بعد خواهم گفت، فقه یه معنای عام دارد که همه را میگیره، اصول و فروع. اما اگر علم فقه را به فروع اصطلاحاً که اصطلاح خاصش هست به فروع اختصاص بدهیم، خودش یه عام و خاص باز داره. العلم بالفروعی که یشمل الاحکام العملیه والاخلاق، این یه معنای فقهه که واقعش هم همینطوره. یعنی اخلاق را که نمیشه بدون اجتهاد و بدون قدرت استنباط بایدها و نبایدش را گفت. که یعنی اگر مثلا مرحوم نراقیل جامع السعادات یا معراج السعاده می نویسه، این مرحوم نراقی است که از شرح خدمتون که کتاب فقهی هم درباره عبادات و معاملات این هم نوشته است، المستند، ملا احمد نراقی، عالم بسیار برجسته، فقیر. این فقیر دو کار کرده، یکی معراج السعاده نوشته است، این حوزه اخلاقیات اصطلاحا است، یکی هم مثلا المستندش رو نوشته است که اون بخش باشه. پس این کار فقهی ما تا علما عرض کردم آمدن اصطلاحا اخلاقیات رو جدا کردن از شاخه علم فقه. پس خلاصه عرضم چه شد؟ استاد اشراقی که سوال کردید که آیا این نامگذاری که میگوین اصول دین و فروع دین، این بر اساس یک نص دینی است؟ قرآن و روایت؟ نه. آیا مستنبط از آیات و روایات است؟ خیر. پس چیست؟ این یک تحلیل عقلانیه که اعم از مسئله علوم و مکتبها و آیین‌های دینیه. در هر یک از مکتبهای بشری لاجرم، یعنی چاره جز این نیست، غیر از این نمی‌شود، حتما یک بخشیش می‌شود اصول یا شاید حروف. عقلیش قبول دارم، نه از کردم خدمت شما، اونا شریعت نقلیه وحیانیه را معتقد نیستن، اما شریعت عقلیه را چی؟ قبول دارن. اونا هم باید و نباید های عقلی دارن، فرق نمی کنه اصلا. بله به خدا معتقدن، به قیامت معتقدن. اصلا مارکسیز دیگه، شما از مارکسیز، از ماتریالیز، از مارکسیز به عنوان یک مکتب ماده مردی از این بتر داریم نداریم که فاصلش یعنی از مکتب الهی دیگه خیلی زیاده، چون از منکر ماورای طبیعت درست، ولی هر نم برای خودش اصول دارد، فرو داره. من اگر یادتون باشه دوستانی که تشریف داشتن سنوات گذشته، بحث دین و علم و اینا که میکردیم، راجع به دین عرض کردیم تعاریف مختلفی دارد، دین تعاریف مختلفی دارد. یکی از عام‌ترین تعاریفش مرحوم علامه طباطبایی هم آورده است در المیزان جاهای دیگه، این است که دین عبارت است از یک مکتبی که عقیده انسان را و بایدها و نبایدهای رفتاری انسان مشخص میکنه. این میشه دین. یعنی هر مکتبی که مبتنی بر یک اصول و شالوده های اعتقادی است اسمش دینه. لذا مارکسیسم هم به این معنای عام دین است، نه به معنای خاص دین که معمولا با وحی و متافیزیک و ماورایی اون رابطه داره. بنابراین به این معنا که گفتم میشه تحلیلی. اینا گفتن اصول دین همینطور هم هست، نمیشه جا به جا کرد. نمیشه وقتی ما بیان بگیم آقا بذارید ما حالا اصطلاح را عوض کنیم، اصطلاحات تابع جعل است، بیاییم به علم فقه بگیم علم اصول دین، به علم کلام بگیم علم فروع دین. این خلاف واقع، یعنی یک جعل اصطلاح خلاف واقعه. جاش هم شما اسمش هم عوض بکنید، آخرش اول باید برید سراغ همونی که بهش میگید فروع. یعنی شما بخواهید یا نخواهید، قبل از این که نوبت برسد به این که من چطوری نماز بخوانم، اول باید تکلیف اینو روشن کنید که اصلا نمازی در اسلام دارد یا ندارد. توجه فرمایید. اگه بخواید بگید دارد، میگید از کجا بگیم دارد؟ مثلا باید وحی باشد. اینا همه اعتقاداته. لذا است که حالا اگر اجازه بفرمایید جسارت نباشه یا خلاف جسارت نباشه، از آیت الله سبحانی عوض الله تعالی بمیان خلاف جسارت دیگه. خلاف جسارت یعنی خوبه دیگه، این خلاف جسارت این نداره میفهمن. اگر خلاف جسارت نباشه، این که الان در حوزه های علمیه ما اینقدر فروع قوی هست، دروس الان شما لیست دروس را ملاحظه کنید، چه در صد هش در خارجش ماشاءالله خیلی زیاده. حتی ما بخیل نیستیم ها، نه میگیم اونا کم بشه ها، اما میگیم چرا این حق عقاید ضایع شده. والا هر چی میخواد بیشتر هم بشه، علم اون علم فروع هر چی میخواد بیشتر بشه، ما مضایقه نمی کنیم، ولی دلمون از این میسوزه، یعنی ناراحتمون از این جهت هست که صحن عقاید در حوزه های علمیه به فراموشی سپرده شده است. چند تا درس خارج کلام باید در حوزه می بود. مرحوم شهید قاضی طباطبایی میشناسی؟ شهید قاضی طباطبایی از شهدای مهراب امام جمعه تبریز بودن، درست؟ ایشان یک شر چیزی، حاشیه‌ای و مقدمه‌ای داد بر کتاب اللوام الالهیه فاضل مقداد که بوستان کتاب چاپ کرده، این که چاپ بوستان کتاب، اللوام الالهیه فی المباحث الکلامیه. فاضل مقداد هم که آجان میشناسید دیگه، فقیه بسیار برجسته. ایشان این کتاب رو آمده چکار کرده؟ یک مقدمه ای نوشته، از حواشی نوشته. در مقدمه اش حالا انشاءالله بعد رجوع بفرمایید، گلایه‌مند است همین شهید بزرگوار که چرا علم کلام و علم عقاید مورد بیمهری واقع شده است و کم توجهی قرار گرفته است. اون وقت میگوید در حوزه نجف، ایشون میگه اونجا میگه در حوزه نجف یک زمانی این علم العقاید درس خارج داشت، یعنی علمای برجسته حوزه نجف که فقه تدریس میکنن، یه عده ایشون هم کلام و عقاید تدریس میکنن، نام نبرده البته مثلا کیا، ولی این را اونجا آورده از در مقدمه این کتاب، خواستید بعد رجوع بفرمایید. اینه که واقعا خدا حفظ کنه از مقام عظمت رهبری. خب میدونید دیگه، دوستان آشنا هستید، همون سفر اولی که به قوم آلا مشرف شدن یا تشریف آوردن، هر دوش درست است دیگه، هم مشرف شدن چون حضرت معصومه است و حوزه علمیه، در حوزه علمیه هر کس بیاد مشرف میشود، یعنی مقام حوزه از مقام همه بالاتر است. شیخ انصاری هم باشد وقتی به حوزه میاد مقام حوزه به او تشرف میدهد. تشریف هم آوردن نسبت به ماها، مثال بنده و اینا، که خب بالاخره وجود ایشان وجود زیجودی است و تشرف میدهد به مکان و به ما و اینها. ایشان در اون سفر اول یادتون هست شاید دوستان که فرمودن حوزه های ائمه علیهم السلام، ائمه ها ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، حوزه هاشون قبل از این که فقهی به معنای فروع باشد اعتقادی بود، حالا کلامی بود. قرآن درست هم هست دیگه، یعنی این بیان ایشان مطابق با واقع هست. یعنی ائمه علیهم السلام قبل از آن و بیش از آن که به احکام فرعی عنایت داشته باشن و شاگردان خودشون را توصیه کنن یا خودشون تربیت کنن، حداقلش پیش از آن، حالا اگر بیش از آن را نگم حداقل پیش از آنش درسته دیگه، به چه توجه داشتن؟ به اصحاب و تلامذه‌ای که در اعتقادات یل زمان باشن، تئوریسین به اصطلاح امروزی ها باشن. اسمش که می آمد، حالا میگن برند، الان یه چیزی هست مثلا در کالاها میگن برند فلان، برند برند فلان، برند فلان، یعنی ائمه علیهم السلام در شخصیت ها و تلامذه‌شون برند سازی میکردن. یعنی هشام بن حکم اسمش که می اومد در مقابل هشام خضوع داشتن همه، چون شاگردی تربیت کرده بود. یا بقیه مثلا قیس بن ماسر یا ابو مشاهد که جعفر احول، مؤمن و تاق، مؤمن و تاق تاق بودن در کلام، بود کلامش همچو شمشیری به کام. بله، من یه اشعاری راجع به امام صادق و شاگردانشون گفتم، یکی شمینه یه بیتش، مؤمن و تاق، ابو جعفر احول رو میگن تاق بودن در کلام، این در علم کلام متفرد بود، بود زبانش همچو شمشیری به کام. بله، رضا ابو حنیفه به همین را یک کلمه آمد گفت از ابو جعفر احول راتون بگم، به قدری حاضر جواب بود، با ذکاوت بود، بهش گفتش که امام شما از دنیا رفت، امام صادق از دنیا رفته بود، ابو حنیفه بهش گفتش که ما تا امامو که این بلا فاصله بدون این که اصلا بخواد لحظه ای تحمل کنه ها سریعا گفت ولیکن امامو که حیان الیوم یبعثو، بلا فاصله ها، یعنی اصلا به یک لحظه مکث نکرد، بلا فاصله گفت لکن امامو که حیان الیوم یبعثو، مرادش ابلیس بود، یعنی من امام از دنیا رفت بخواست مثلا دل ایشون رو بشکونه، یعنی تو امام از دنیا رفت. یا مثلا بهش گفتن که یه نوعی دفت دیگه بهش گفتن که حالا یا ابو حنیفه بود یا دیگری یادم نیست، بهش گفتن که مگه شما به رجعت قائل نیستید؟ گفت چرا، به رجعت ائمه برمیگردن، مؤمنین خالص برمیگردن. گفت خیلی خوب، شما یه پولی به من قرض بدید فعلا، من در رجعت بهتون برمیگردانم. میخواست مسخره کنه، یعنی مواجه این چه عقیده شما دارید، اگه واقعا طور هست الان به من قرض بدید، باشد رجعت که آمدیم برمیگردیم. بلا فاصله بدون این که اصلا نیاز به فکر داشته باشه گفت شما اول تضمین بکن که موقعی که در رجعت برمیگردی به شکل آدم باشی، من مطمئن نیستم شما و شاید رجوع میکنی به اون چیز واقعیتون، مثلا رجعت شما انسان نیست، من کجا دنبال شما بگردم پیدا کنم قردم را از شما مطالبه کنم. یه چنین شخصیت هایی بودن ها. هشام که دیگه اصلا فوق العاده بود، هشام ابن حکم نابغه بود اصلا، نابغه ی روزگار بود، نوجوان ولی نابغه. خدا رحمت کند شهید مطهری در همین کتاب کلیات علوم اسلامی، اینا مطالعه کنید حتما اگه تا حال مطالعه نکردید، کتابی دارد شهید مطهری به نام کلیات علوم اسلامی که قبلا اسمش بود آشنایی با علوم اسلامی، خب راجع به فقه و اصول و کلام و فلسفه و حکمت عملی و عرفان و همه چیزشان انصافا خیلی جمع و جور توضیح داده. بعد راجع به همین علم کلام و اینا که میرسه میگوید که ائمه طاهرین علیهم السلام نشان میدهد که به بحث‌های اعتقادی چقدر اهتمام داشتن، اهتمام بالایی داشتن، ولذا ایشون میفرماید همه میدانند، این تقریبا بدون شاید اغراق این عبارات ایشون باشه. همه می دانن که حضرت امام صادق علیه السلام بیش از همه شاگردانش به هشام احترام می گذاشت. این یک. و باز واضح است که جوانترین شاگردان حضرت هم بود، یعنی به لحاظ سنی سنش پایین بود، نوجوان بود، از آن نوخط بود، یعنی محاسنش تازه میخواست دو صورتش سبز بشه، اینجوری بوده، یعنی سنش اینجوری بود. بعضی از شاگردان حضرت سنشون بالا بود، 70 سال 60 سال سن داشتن. اینم دو. سه، حضرت این همه احترام میکرد هشام را وقتی وارد مجلس میشد، تخصص ایشون در چی بود؟ بیشترین تخصص ایشان محدث نبود که ایشون جز محدثین باشه یا جز فقها ها مثلا باشه، یعنی نه اینکه وارد نبوده ها، محدث هم بود، فقیه هم بود، اما تخصص اولش اونا نبود. تخصص اولش اعتقادات بود و بیشه در بحث امامت. حالا شما نگاه کنید که ائمه علیهم السلام در تربیت شاگردان در رشته های تخصصی که حالا ما اسمش هم میگیم چقدر پیشتاز بودن. امامت برای خودش یعنی ورزیدی خاص در عالم خاص در. خب این نشان میدهد که ائمه علیهم السلام نسبت به اعتقادات و نسبت به خصوص امامت یک چنین باوری داشتند. یعنی این را علم سرآمد میدانستند. از همه بالاتر حالا دیگه حرف به اینجا رسید که نه عرض کنم، شما ببینید خود امام صادق سلام الله علیه، اون شخصیت عظیمه که همه در مقابلش کرنش دارن، وقتی که ضرورت اختزا کرد اون مفضل ابن عمر که داستان معروفی دارد در مسجد النبی بود و ابن عبل اوجا و یه چند تا از این زنادقه داشتن بحث میکردن، مسخره میکردن اعتقادات و اینها را، این بنده خدا نتونست جواب بده، تواناییش نداشت، ناراحت شد، عصبانی شد، به اینا یه حرفی گفت، مثلا یه چیزی به اینا گفت، شما مثلا حالا تعبیر بنده ها، شما عقلتون از این کمتر است که اینا را بفهمید، یا چنین مثلا توهین به اینا کرد. این برگشت گفت شما کی هستی؟ گفت من از شاگردان مثلا حضرت صادق هستم. گفت نه من باور ندارم، حضرت صادق هیچ وقت با ما اینجوری برخورد نکرده، تحقیر و توهین نکرده هیچ وقت. ما از این حرفا بدتر هم به ایشون در نظر ایشون گفتیم ما، ولی به ما توهین تحقیر نکرده. تو که میگی شاگرد امام صادقی، اشتباه میگی، بی خود میگی. اگر واقعا تربیت شده او بودی بایستی تحمل میداشتی، باید با حرف ما را قانع بکنی، جواب بدی، چرا پشت میگی، مثلا چرا صبر میکنی. آقا این بنده خدا هم به هم ریخت، دید که خیلی بدکاری کرده، خراب کرده، خرابکاری کرده به اسلام، آمد رفت خدمت امام صادق با ناراحتی اضطراب اینا گفت قضیه را. حضرت چه فرمود؟ فرمود بیا پیش من تا من به تو یه اطلاعاتی بدهم، این اطلاعات رو داشته باش، برو با اینا گفت. یعنی در مواجهه با پیروان عقاید نادرست یا مکتبهای نادرست، راه دقیق جعفریش که مذهب ماست اینه ها، و جادل هم بلدتی هیه چی؟ احسن قد و الى سبید رب که بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادل هم بلدتی. وقتی 5 روز ظاهرن 5 جلسه است، خود یک کتاب شده دیگه، یک کتاب جداگانه چاپ کردن، 5 روز یک شاگرد ها، شما پیدا کنید در بین علمای بزرگ ما که بگه آقا وقت من بیش از اینا میارزه که من برای یه نفر درس بگم، مثلا خیلی به ندرت شاید بتونید پیدا کنید. معمولا باید جمعیت 100 نفر 200 نفر 300 نفر بالاخره باید باشه تا این در حدی باشه که هر چقدر که این وقت مثلا آقا ضایع نشه و بتونه برای درس بده. امام صادق برای یک نفر هر جلسه ایشان چند ساعت طول کشیده که شد از یک کتابی. این نشان از چیه؟ نشان از این است که اگر چنانچه مبانی اعتقادی خراب شد، ضعیف شد و ما نتونستیم دست سنگربانی بکنیم، فروع عملیه چه اخلاقش چه احکام فقهیش همش از بین میره، متزلزل میشه. این که الان شما میبینید ولایت فقیه را هدف گرفتن، قبل از ولایت فقیه امامت را، قبل از امامت رفتن سراغ وحی پلکانی، اینا دیگه مستعزهی که همین شبهاتی که در روزگار ما هست تحت عنوان نواندیشی، تحت عنوان روشن فکری دینی، اسامی جزا با ولایت فقیه در افتادن. اول خروج اولشون این بود، بعد دیدن که حالا ولایت فقیه را خراب کنن، بالاخره ریشه اش که امامت هست باقی مانده، نمیشه تا اون ریشه باشه ولایت فقیه نمیشه خراب کرد، چون الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله هست. با این نمیشه در افتاد. گفتم پس بریم سراغ امامت. امامت رو شروع کردم. دیدم که امامت هم تا نبوت رو خراب نکنی نمیشه، رفتم سراغ نبوت. یعنی بحث وحی و بشری بودن، وحی و آسمانی نبودن و قدسی نبودن، و بعدم که دیگه اصلا به خواب کشوندنش، رؤیاهای صادقانه. یعنی جناب آقای سروش از ولایت فقیه شروع کردن به امامت، از امامت به نبوت، از نبوت هم به کم کم شاید به خدا هم برسد دیگه. یعنی یه جاهایش که رسول نبته بعضی، حالا من دیگه نام نمیبرم، بعضی از همین آیان که اسم نمیبرم معتقدن هیچ برهانی بر وجود خدا ما نداریم. شما چه انتظاری دارید از اون آقای داوکینز و نمیدونم هاوکینگ و امثال اینا که تو انگلستان و خارج هستن، زیست شناسن، فیزیکدانن، اینا که از چه انتظاری نیست، توقعی نیست. بعضی از کسانی که گاهی نان امام صادق خوردن، شهری هم شاید گرفتن در یه برهی از عمرشون، بعد ول کردن رفتن به عنوان روشنفکری دارن بحث میکنن، میگن هیچ دلیل عقلی ما برای اثبات وجود خدا نداریم. کار به اینجا کشیده شده. اون وقت ما راحت از کنار این بحث‌های اعتقادی می‌گذریم، میگیم هیچ خبری نیست. خیلی خبر هست. شب و روز دیگه، حالا شما از بند اطلاعاتون بیشتر در فضاهای مجازی و این ابزارهایی که امروز هست، اعتقادات را هدف گرفتن، اعتقادات باورها رو. بنابراین معلومه که اینا اصوله. مثلا نیاز به هیچ دلیل نقلی ما نداریم که. بحث بسیار روشن. بله؟ همینجوره. بله. پس این یک توضیحی بود که این اصول و فروع به این عنوان. حالا ما اگر یادتون باشه، آها، حالا میتونیم، بله ببخشید، من خواستم میگم اصلش یک تحلیل عقلیه. حالا آیا از خود آیات و روایات مؤیدات دارد یا نه؟ ها، که بتونیم این را جنبه نقلی میگیم بله داره، داره. مثلا فرض کنید که حالا همون آیه آخر سوره مبارکه بقره، آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. بحث ایمانه. اولین مسئله ای که مطرح می شود ایمان است. به چی؟ یعنی اعتقاد به اینها. از این گونه آیات هم بعض علما، مرحوم فیض کاشانی کتابی دارد به نام علم الیقین فی اصول دین، دو جلد است، خیلی مفصل است. ایشان بر اساس همین آیه سوره بقره و یه آیه دیگری شبیه به این میفهمن یه علم اصول دین، یعنی علم به این باورها، به این باورهای پنجگانه، بالله و ملائکتهی و کتبهی. چهار تا شد یا پشت باید باشه؟ پشت ظاهرا. آمنه بالله، ولی اوم الاخر، بله احسن، آمنه به کتبهی، بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولی، ولی یوم الاخر. تو این آیه یوم الاخر نیست. یه آیه دیگری داریم، آیه عارف حفظی، اون آیه دیگر را، یه آیه دیگری داریم شبیه من را حفظم نیست متاسفانه، که مثلا والمؤمنون یؤمنون بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر. دو تا آیه است، یکیش در سوره بقره است، یکیش جای دیگه است، حالا یادم نیست. یادتون نمیاد؟ من حالا اینا یادتون نیست؟ بله، آیه داره، بله اون یوم الاخر داره. مرحوم فیض اینا را دو تا را آورد، مثلا از آیات اینجوری میتونیم استفاده کنیم. و از این روایتی که خوندیم خدمتتون، حدیثی که ناتمام بود بحثش، همون حدیث نبوی که امام کاظم علیه السلام نقل کرده که پیغمبر فرمود انما العلم چه؟ انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه. که این مقدار توضیح عرض کردیم ولی ناتمام موند. این آیتون محکمه را من با اجازتون یه 3-4 دقیقه، یالا وقت از سر وقت که میگذره 3-4 دقیقه فعلا تا این را من بحثش را بگم خدمت شما. مرحوم میر داماد، ملا صدرا، فیض کاشانی، ملا صالح مازندرانی، علامه مجلس، درباره این آیتون محکمه بیانی دارند. مرحوم میر داماد اینجور فرموده، علم الآیت المحکمه هو العلم النظری. این حدیث که میفرماید انما العلم ثلاثه آیت محکمه، علم به آیه محکمه هم علم النظری، الذی فیه المعرفت بالله سبحانه و به حقایق مخلوقاته و مصنوعاته و انبیائه و رسله و به حقیقت الامر فی البدء منه و العود الیه و هذا هو الفقه الاکبر. این اصطلاح فقه اکبر هم شنیده اید، به علم کلام گاهی هم میگن علم فقه اکبر و به علم فقه رایج میگن علم فقه اصغر. ایشون میبینید این اصطلاح را داره. پس ایشون آیه محکمه را به آیات قرآنی معنا نکرده، گفته است که علم نظری هست به اعتقادات، حالا خداشناسی، نبوت شناسی، معاد شناسی، همه اینها. پس معلوم شود ایشون آیه را مطلق گرفته، اعم از آیه تکوینیه و آیه تشریعیه قرآنیه، از کلامشون اینجوری استفاده می شود. این بیان مرحوم میرداماد از الوافی، آدرس این بیان ایشون در الوافی جلد 1 پاورقی، البته در پاورقی الوافی کلامشون نرکن. مرحوم ملا صدرا آیه محکمه را جور دیگه معنا کرده است، گفته از آیتون محکمه اشارتون علل علمه بالاصول الاعتقادیت المستفادته من الآیات المحکمات القرآنیه. در این که مربوط به عقاید است، مثل استادش است، اعتقاداته، اما آیه معناش چیست؟ ایشون آیه را آیه قرآنیه گرفته است، یعنی محکمات قرآن، یعنی اون اعتقاداتی که از محکمات قرآن ما استفاده میکنیم. این بیان ملا صدرا. پس میر داماد اعم گرفت، آیه را نگفت آیه تکوینی باشه یا آیه قرآنی باشه، محکم باشه. محکم یعنی یقینی، نظری، استدلالی. این بیان مرحوم ملا صدرا، شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 37. مرحوم فیضم دقیقاً کلام استادش گفته، یعنی فیض کاشانی در این قسمت حدیث دقیقاً حرف ملا صدرا را نقل کرده، آیه را به آیات قرآنیه یعنی محکمات معنا کرده، ولی به اعتقادات زده، گفته این بخش اعتقادات. الوافی صفحه جلد 1 صفحه 134. اینم مال مرحوم فیض. پس فیض و ملا صدرا یک نظر دارند. ملا صالح مازندرانی که شرح کرده از اصول کافی را، ایشون جور دیگه معنا کرده، آیه محکمه را گفته از اشارتون علل علمه بالمحکمات القرآنیه. تا اینجا مثل ملا صدراست، یعنی آیه را آیه قرآنیه گرفته است، محکمات قرآنیه، ولی علمش را به اعتقادات اختصاص نداده است. گفته است که بله المتعلقت به اصول دین و فروعی، محکمات قرآن خواه متعلق به اصول باشد یا به فروع باشد، و بالمواعظ و النصائح و العبره به احوال الماضین، همه اینها، یعنی همه اون بخش معارف قرآن، قصص قرآن، مواعظ قرآن، احکام فرعیه قرآن، همه اینها را ایشون گفته از مراد این حدیث این است. آیه محکمه یعنی العلم الحاصل من الآیات القرآنیه المحکمه در هر حوزه‌ای که میخواد باشه. مرحوم ملا صالح بعد میگه که بعد میگوید که حالا مرحوم فعلا نقل کنیم بعد جنبن، ایشون میفهمد خب پس چرا محکمات رو گفتیم؟ خب قرآن آیات غیر محکمات هم داره، چرا اختصاص داده از حدیث به آیات محکمه؟ میگوید و انما خص المحکمه بالذکر، چون که در مقابل محکم یکی منسوخ است. گاهی میگن محکم یعنی آیه ناسخ و غیر محکم یعنی آیه چی؟ منسوخ. اگر منسوخ را آیه غیر محکم بگیریم، میگوید لأن المنسوخ لیس للعلم به مضمونی کثیر و نفع، چون دیگه حکمش نص شده که حالا ما آگاه بشیم از مضمون آیه دیگه فایده به حال ما نداره، چون این قابل عمل نیست. بله و مختلف و فی، اون آیاتی که محکم نیستن منسوخ هم نیستن اما مورد اختلاف هم. یعنی معانیشون واضح و مورد اجماع نیست. ول مختلف و فی بله لا یعلم الحق منه قطعا الا المعصوم، غیر معصوم اونا را به طور قطع نمیداند. پس بنابراین غیر معصوم باید دنبال محکمات باشه که معانیش براش روشن و مسلم هست. و کذا المتشابه. پس اینم بیان ملا صالح که آیات را با آیات محکمه اختصاص داد، قرآنیه، ولی قلمروش را به اعتقادات اختصاص نداد. شرح اصول کافی ملا صالح جلد 2 صفحه 23. و اما مجلسی، مرحوم علامه مجلسی، ایشان زو احتمالا این نقل کرده است، جزم نکرده، اینجوری گفته، گفته الآیت المحکمه، المراد بالآیت المحکمه اما مطلقو ما یستنبط من التنزیل الحکیم. یه فرقی با ملا صالح داره دار. چون حکیم را وصف تنزیل آورده نه وصف بخشی از قرآن کریم که محکمات در مقابل چه باشه؟ متشابهات، یعنی کل قرآن را ایشون میگه. پس فرقش با ملا صالح اینه که ایشان آیات محکمات خاص قرآن را گفت، ایشون تنزیل الحکیم، تنزیل من حکیم، حکیم تنزیل الحکیم میگه، یعنی کل قرآن. ما یستن به تو من تنزیل الحکیم اصولا و فروعا، یه احتمال، یعنی خلاصه کل اون معارفی که از قرآن میفهمیم، حالا احادیث نه، اونی که از قرآن میفهمیم چه اصول باشد چه فروع باشد، این یه احتمال. اول مرادو بالآیت المحکمه البراهین العقلیه المستنبطه من القرآن على اصول الدین، که اون احتمال دیگر ملا صدراست، چون دو تا احتمال را آورده. فانها محکمتان لا تزول بالشکوک و شبهات. اینا مرحوم مجلسی مرآت العقول جلد 1 صفحه 103. حالا روی این اقوال یه تأملی بفرمایید، الان شتاب نکنیم در ارزیابی و تحلیل، جلسه بعد انشاءالله ببینیم میتونیم از بین اینا انتخاب رأی کنیم یا نه. تأملی بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.